ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی امروز 16 آذر، آخرین ماه پاییز. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. امروز 16 آذر است در ایران، روز دانشجوست، روزی تاریخی که از سال 1332 تا کنون پا به پای تحولات برق‌آسای ایران تغییر کرده، اما همواره بازتاب دهنده خواسته دانشجویان بوده، نیروهای جوان و دانای جامعه. پیش از اینکه بپردازیم به تحولات مربوط به امروز، اجازه بدید که مشروع اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران امروز به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران با برگزاری تجمعی ضمن انتقاد از سرکوب معترضان آبان ماه شعارهای اعتراضی سر دادند.
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان ایران از برگزاری تجمعاتی در دانشگاه‌های امیرکبیر تهران و نوشیروانی بابل نیز خبر داده است. در تصاویری که از این تجمع‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دانشجویان پلاکارد‌هایی در دست دارند که روی آنها شعارهایی در اعتراض به کشتار و بازداشت معترضان آبان ماه، مشکلات اقتصادی و بیکاری نوشته شده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بر تصمیم ایران مبنی بر ادامه روند کاهش تعهداتش در برجام تاکید کرد. وی روز جمعه پس از برگزاری نشست کمیسیون برجام در وین ضمن انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت:
موضع ما کاملا روشن بود، در این جلسه هم تکرار کردیم بدون هیچ شوخی و با جدیت کامل که روند کاهش تعهدات ایران ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که راه حل‌هایی برای برخورداری ایران از منافع برجام و منافع رفع تحریم‌ها پیدا بشه.
نشست کمیسیون برجام روز جمعه با حضور نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ایران و نیز هلگای شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. در این جلسه از ایران خواسته شد به رعایت کامل تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد. یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران از اردیبهشت ماه در 4 مرحله اجرای تعهدات خود در توافق هسته‌ای را کاهش داده که این اقدامات ایران انتقاد کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام را به دنبال داشته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در جهان، آمریکا را به دخالت در امور داخلی کشورها متهم کرد. کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در جهان روز پنجشنبه از آنچه بازداشت بهائیان در ایران طی چند هفته اخیر نامید به شدت انتقاد کرد. بنابر گزارش‌ها از ایران، تعدادی از شهروندان بهائی طی روزهای گذشته در شهرهای بهارستان، امیدیه و یزد بازداشت شدند. بازداشت و اعمال محرومیت‌های اجتماعی برای پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران به ویژه بهائیان طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. مهلت نامنویسی از نامزدها برای انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز به پایان می‌رسد. اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرد تا کنون حدود 10,000 نفر برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. به گفته وی 89% ثبت نام شدگان مرد و 11% آنها زن هستند. انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است 2 اسفند ماه امسال برگزار شود. و محمد مساعد روزنامه‌نگار ساکن تهران روز شنبه به قید وثیقه آزاد شد. این روزنامه‌نگار فعال در حوزه اقتصادی روز اول آذر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. علت بازداشت یا اتهام او اعلام نشده است، اما پیشتر یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته بود که دلیل این بازداشت توییت‌های محمد مساعد درباره قطع اینترنت در ایران است. انجمن صنفی روزنامه نگاران روز جمعه اعلام کرد که پرونده محمد مساعد در دادسرای جرائم اینترنتی بررسی خواهد شد.
خیلی ممنونم، همکارم مهتاب وحیدی راد بود با مشروح آخرین خبرهای ایران و جهان. اگر که مایلید درباره اخبار بیشتر بدونید، با جزئیات بیشتر مطالعه کنید، حتما به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سری بزنید. اما در مجله نیمروزی امروز، سفره‌هامون غارت شد، آبان ماه خونین شد، خیابان‌ها خونین شد، آزادی قربانی شد. 16 آذر در ایران پس از آبان ماهی پر التهاب، رمق جنبش دانشجوی ایران چقدر است؟ گفتگویی با سعید پیوندی و مهدی گلرو. امروز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان میرسد. چه کسانی آمدند، چه کسانی غایبند؟ همراه با نگاهی به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته داغ بوده. امیدوارم در مجله نیمروزی امروز 16 آذر من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. شانزدهم آذر امسال پس از آبان ماهی پر التهاب در یک فضای امنیتی در حال برگزاری است. فعالان دانشجویی از تشدید فضای ارعاب خبر می‌دهند و در روزهای گذشته تحولاتی در رابطه با بازداشت دانشجویان داشتیم. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به روز دانشجو رو دنبال کرده همراه من در استودیو است تا در این بخش از خبرها این اخبار مربوط به روز دانشجو رو بررسی بکنیم. شاهین، چه خبر از دانشجویان بازداشتی؟
ابتدا به اقدام پیشگیرانه دستگیری دانشجویان که اشاره کردی راجبش من بگم. به عبارت دقیق تر، این دانشجویان در اعتراض ها اصلا شرکت نداشتن، ولی وزارت اطلاعات با این پیشبینی که ممکنه در اعتراض ها شرکت کنن اقدام به بازداشت اونها کرد. این توضیح فکر کنم لازم بودش من بدم. ببینید، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم از آزادی دانشجویان بازداشتی وقایع اخیر تا روز گذشته خبر داد، تعدادشون البته، و گفته که در حال حاضر فقط 4 دانشجو که یکی از این دانشجویان از دانشگاه تهران، 2 دانشجو از دانشگاه علم و صنعت و 1 دانشجو از دانشگاه اسفراین هستن در بازداشت به سر میبرن، که میگه وزیر علوم وضعیت اونها رو پیگیری میکنه. البته کلن تعداد دانشجویان، تعداد دقیق دانشجویان بازداشتی اعلام نشده. این طوری که قبلا گفته بودن، میگفتن که 17 نفر هستن، که حالا غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم میگه که تعدادشون در واقع آزاد شدن و فقط 14 نفر، ببخشید، فقط الان 4 نفرشون هستن که اونجا در بازداشت هستن همچنان.
شاهین، چه برنامه‌هایی تدارک دیده شده برای امروز و آیا حسن روحانی سخنرانی خواهد داشت؟
موضوع سر همینه. ببینید، وزارت اطلاعات ایران از چند روز پیش، در واقع از روز سه‌شنبه، یک اطلاعیه منتشر کرده بود که میگفت یک شبکه رو منهدم کرده، شبکه‌ای که به گفته وزارت اطلاعات قصد ایجاد درگیری در دانشگاه‌ها رو داشته. ولی با وجود تمام این اقدامات پیشگیرانه، بر اساس خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، امروز دست کم در دانشگاه تهران تجمعات دانشجویی برگزار شده. خب همکارم مهتاب کریمی را، مهتاب هم که وحیدی را خبرها رو گفت، صدای اعتراض ها رو هم شنیدیم، ولی گزارش های از تجمعات در دانشگاه پلی‌تکنیک و چند دانشگاه دیگه هم رسیدی که فعلا رادیو فردا نمیتونه به طور مستقل این خبرها رو تایید کنه. از طرف دیگه غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم گفتش که آقای روحانی رئیس جمهور ایران 16 آذر برنامه عمومی با دانشجویان نداره و هنوز هیچ برنامه از سوی دفترش اعلام نشده، ولی گفته میشه که ممکنه برنامه ها تغییر کنه و احیانا ایشون حضور پیدا کنه در یکی از دانشگاه ها و سخنرانی کنه. ولی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حاضر میشه و همینطور محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران از طرف بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی دعوت شده برای سخنرانی، فرمانده سپاه پاسداران و همینطور محمود صادقی نماینده مجلس هم برای سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس دعوت شدن. یکی دو تا برنامه هم هست تدارک دیدن، مثلا بازدید رایگان دانشجویان از برج میلاد هست، برگزاری 14 ویژه برنامه در دانشگاه تهران هست و همینطور بلیت نیمبها در سینماهای کشور که به مناسبت روز دانشجو در نظر گرفتن.
شاید یکی از بازداشتی ها دانشجویان بازداشتی که بسیار اخباری در رابطه با اون در شبکه های اجتماعی منتشر شده سوها مرتضایی است. چه خبرهای تازه‌ای در رابطه با اون هست؟
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش داده که خانواده سوها مرتضایی دبیر پیشین شورای صنفی کل دانشگاه تهران از طرف حراست و معاون فرهنگی دانشگاه تهران تحت فشاره که به بهانه تخفیف در مجازات زندان قبول کنن که در بیمارستان روانی بستری بشه. خانم مرتضایی دانشجوی محروم از تحصیل و دبیر سابق شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران هستش که پارسال به 6 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و عضویت در احزاب و گروه‌ها دستجات سیاسی محکوم شد. مهر ماه سال جاری در اعتراض به عدم پیگیری وضعیتش توسط وزارت علوم، سازمان سنجش و مسئولان دانشگاه تهران در برابر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هم تحسن کرده بود که بازداشت شد و الان وضعیت اینطوری هستش که میگن که باید قبول کنن که ناراحتی روحی داره.
روحی روانی داره. من. خیلی متشکرم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار و جزئیات از مراسم امروز 16 آذر روز دانشجو. اما اجازه بدید که بریم همراه بشیم با سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی و مهدی گلرو فعال سیاسی که در دوران محمود احمدی نژاد از دانشجویان ستاره دار شد. خانم گلرو عضو شورای دفاع از حق تحصیل هم هست. سلام میکنم به شما آقای پیوندی و خانم گلرو. اجازه بدید که ابتدا صحبتمون رو با این سوال شروع بکنیم که فکر میکنید امروز 16 آذر مشخصا امسال پس از حوادثی که ما در آبان ماه داشتیم شاهد چه خبرهایی، چه اتفاقاتی باید باشیم با توجه به اونچه که در آبان ماه اتفاق افتاد؟ خانم گلرو از شما شروع میکنم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. با توجه به بیانیه که وزارت اطلاعات داده، در واقع خواسته فضای دانشگاه ها رو امنیتی تر از قبل جلوه بده و با توجه به میزان احضار به کمیته های انضباطی و حراست در دانشگاه ها، میزان احکامی که در طی 2 اخیر دانشجوها داشتن، فضای دانشگاه بیشتر از قبل امنیتی شده. اما خب اتفاقات هفته پایانی آبان ماه نشون داد که با همه فشارهایی که روی دوش جنبش دانشجویی هستش، باز هم دانشجوها همراه مردم هستن و فراموش نکردن که جایگاهی که دارن در جنبش های مدنی ایران کجاست و باید همراه مردم باشن، مطالبات مردم رو فریاد بزنن. و برخلاف سال 96 که به نظر می اومد خیلی نتونستن همراه بشن با مطالبات و اعتراضات مردمی، آبان 98 خیلی خوب تونستن همراه باشن با مطالبات مردم و این نشون میده که اون فاصله ای رو که جنبش دانشجویی گرفته بود از مردم پر شده. این فاصله گرفتن جنبش دانشجویی رو در دوره‌ای که من هم دانشجو بودم ما داشتیم، مطالباتی که مطالبات سیاسی میشه و مطالبات مدنی میشه گاهی باعث میشه که یک فاصله بین جنبش‌های مدنی و مطالبات معیشتی مردم بیفته. در دوره آقای خاتمی جنبش دانشجویی یک فاصله گرفته بود از جنبش‌های مردمی و در دهه اواخر دهه 80 این اتفاق افتاده بود، اما امروز می‌بینیم که جنبش دانشجویی کاملاً درکی از مطالبات مردم داره و امروز هم تو شعارهایی که توی پلی‌تکنیک دانشگاه تهران و دانشگاه نوشیروانی دانشجوها دادن مشخصه که همون شعارهایی هستش که مردم در اتفاقات هفته پایانی آبان ماه توی خیابون‌ها دادن.
آقای پیوندی، آیا شما با خانم گلرو موافق هستید و آیا معتقدید که جنبش دانشجویی در حال حاضر، اگر که اصلا بشه از وجود جنبش دانشجویی صحبت کرد که رمقی داره برای تغییر، آیا معتقدید که به خواسته های مردم نزدیک شده خواسته های این جنبش؟
من البته در حقیقت در مقدمه باید بگم که جنبش دانشجویی مسائلی مطرح می‌کرده که با جامعه همیشه ارتباط داشته. از زمانی که من دانشجو بودم، یعنی در دهه 50، هیچ وقت مسائلی مطرح نمی‌شده که واقعا خیلی تجریدی و فقط برای دانشجو یا برای یه قشر خاصی از روشنفکرها یا طبقات تحصیل کرده جامعه باشه. ولی مسئله اساسی اینه که در بیرون از دانشگاه چی میگذره. هر زمانی که در بیرون از دانشگاه یه جنبش اجتماعی گسترده‌تری وجود داشته باشه و جنبش دانشجویی، خب این حس نزدیکی به وجود میاد. ولی زمانهایی میشه که ما در بیرون در واقع جنبش اساسی نداریم و فقط دانشگاه است که به خاطر تاریخش، به خاطر حافظه تاریخی و به خاطر در واقع همه اون نقشی که در مبارزات داشته، چه به صورت کمرنگ یا پررنگ، نمادین یا واقعی، در حقیقت اون سهم خودش رو در جنبش ایفا میکنه. بنابراین از نظر من در حقیقت جنبش دانشجویی یه نزدیکی حداقل احساسی و روانی همیشه با جنبش‌های اجتماعی داره، ولی امروز مرکز ثقل جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های اعتراضی دانشگاه نیست و بیشتر میشه گفتش که شبکه‌های اجتماعی، جامعه، صحنه اصلی مبارزه هستن. یعنی در واقع فرقی که شاید با سالهای گذشته الان کرده اینه که مرکز ثقل حرکت‌های اجتماعی، مرکز ثقل بحران اجتماعی برخلاف زمان سکوتی که دانشگاه نیست، مرکز جامعه هست، در شبکه‌های اجتماعی هست و دانشگاه در واقع با اینا بیشتر همراهی.
خانم گلرو، آقای پیوندی اشاره می‌کنند به اینکه دیگه دانشگاه مرکز ثقل حرکت‌های اجتماعی نیست. دانشگاه زمانی و جنبش دانشجویی زمانی با مواردی نظیر نهادهای نظیر دفتر تحکیم وحدت به اوج فعالیت‌های اعتراضی خودش رسید، اما امروز وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بسیج دانشجویی هست که تمامی امور رو در دست گرفته، مراسم های مرتبط با امروز رو داره ترتیب میده، دعوت کنندگان رو او هست که انتخاب میکنه. در واقع جنبش دانشجویی که روزی سمبل مبارزه با استبداد بود، این روزها میبینیم که به ویژه امسال که در واقع شده یک جور میکروفونی برای حکومت، در واقع میتونیم از یک 16 آذر حکومتی صحبت بکنیم. آیا شما هم موافق هستید که دیگر در شرایط فعلی دانشگاه قرار نیست که تغییر اجتماعی رخ بده، ترتیب بده؟
من فکر میکنم این نگاهی که حالا اینقدر ناامیدانه باشه نسبت به دانشگاه خیلی درست نیستش. این که مرکز ثقل نیستش دیگه دانشگاه در مورد تغییراتی که در ایران میتونه اتفاق بیفته، این کاملا درسته، به خاطر اینکه نه فقط دانشگاه بلکه هیچ جنبش اجتماعی در ایران نمیتونه مرکز ثقل باشه، چون اتفاقات در خیابون داره اتفاق میفته و قطعا در خیابون ها رقم خواهد خورد. اما که جمهوری اسلامی مصادره کرد به مطلوب 16 آذر رو، سرود یار دبستانی رو و هر آنچه که در طی سالها
جنبش دانشجویی ساخته بود بعد از جریانات مربوطه به کوی. این کاملا درسته، با شما موافق هستم، ولی این رو هم باید در نظر گرفت که نهایت سرکوب رو بعد از دوران اوج که شما فرمودید در مورد دفتر تحکیم و مرکز ثقل قرار گرفتن جنبش دانشجویی و تلاش برای تغییرات و مطالبه محوری از طرف جنبش دانشجویی، نهایت سرکوب توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. تعداد بازداشت ها و میزان سرکوبی که در دل دانشگاه اتفاق افتاد، و خب بعد از اون ما با یه دوره افول در دانشگاه ها مواجه هستیم. فاصله ای که بین خواسته های حتی دانشگاهی میفته، دانشجوها میفته و جامعه، و خب این فاصله باعث میشه که حتی مطالبات کاملا مطالبات سیاسی بشه، مطالبات جامعه رو فراموش بکنن. و من عرضم اینه که امروز به نظر میاد که مطالبات بدنه دانشجویی و مطالبات جنبش دانشجویی نزدیکتر شده به مطالبات جامعه، نه اینکه دوباره در مرکز استقلال قرار گرفته باشه جنبش دانشجویی مطلقاً. اما این نزدیکی رو باید به فال نیک گرفت که جنبش دانشجویی دوباره داره به مردم نزدیک میشه، مطالبات مردم رو درک میکنه، و شاید مثل دوره‌ای که حتی بنده خودم دانشجو بودم که مطالبات با مطالبات مطلقاً سیاسی بود و خیلی درکی از مطالبات اقتصادی مردم و مطالبات معیشتی مردم نداشتیم، امروز دیگه دانشجوها اون رو درک میکنن، مطالبات معیشتی مردم و شعارهای اقتصادی که مردم میدن رو درک میکنن، و به خاطر همین میتونن بیشتر در کنار مردم باشن. و در واقع یک انتقادی هم حتی من به دوره خودمون میکنم که ما یک فاصله شاید داشتیم در دهه 80 به خاطر اینکه جنبش ها همه مطالباتی بودن که بیشتر به طبقه متوسط وصل میشد، اما امروز جنبش دانشجویی بیشتر میتونه این شعارهایی رو که مردم به خاطر وضعیت معیشتی و اقتصادی میدن رو درک بکنن.
آقای پیوندی، خانم گلرو داره تفکیک میکنه بین مطالبات سیاسی و مطالبات اقتصادی، و معتقد هستند که در ابتدا پیشتر در دوره که حالا ایشون دانشجو بودن، مطالبات سیاسی از جانب دانشجویان غالب بود بر مطالبات اقتصادی. در مجموع دانشجو به عنوان یک نیروی جوان، آگاه و دانا شناخته میشه که اخبار روز رو دنبال میکنه، مسائل سیاسی رو پیگیری میکنه و میدونه که مطالبات جامعه چه میتونه باشه. این یک حس کلی هستش که در هر جامعه نسبت به فرد دانشجو وجود داره. حالا این که اعتراضات از دانشگاه اومده به خیابون و از اون فرد دانشجو، از اون مطالباتی که حالا میشه گفت سیاسی بود، نماینده یه قشر روشنفکر جامعه بود، بدل شده به مطالبات صرفا اقتصادی و طبقه ای که به هر حال نیازهای اقتصادی براش مهمتر از باقی نیاز هاست، آیا میتونیم بگیم که این تحولات، این همه این تغییرات میتونه منجر به این بشه که مسیر مطالبات تغییر بکنه و به یک سمت اشتباهی بره و دستخوش تحولاتی بشه که شاید نتیجه چندان مثبتی نداشته باشه؟
به هر حال پاسخ به این سوال بسیار مشکله، به این دلیل که ما در حقیقت نمیتونیم سرنوشت خیلی از اتفاقاتی که داره میفته رو از قبل خیلی راحت پیش بینی بکنیم و اون همگرایی یا واگرایی که بین در واقع عناصر جنبش های اعتراضی در ایران داره به وجود میاد. من اگه به خود در واقع جنبش دانشجویی برگردم و در واقع مسئله‌ای که مطرح شده، یعنی نوع توجهش به خواستهای جامعه، به خواستهایی که مربوط به در واقع گروه های خاصی از جامعه میشه، مثل طبقه متوسط یا گروه های تحصیل کرده و یا گروه های مردمی، در حقیقت همه اینا بستگی داره که ما چه در چه دورانی داریم زندگی میکنیم. ما وقتی که من دانشجو بودم در حقیقت توقت زیادی میشه گفتش که مسائل رفاهی خیلی در درجه دوم قرار داشتن، مسائل سیاسی مهم بودن، ولی امروز ما در یه جامعه زندگی میکنیم که فقر روزافزون باعث شده که در حقیقت مسائل رفاهی به مسائل مهمی تبدیل بشه، مطالبات رفاهی، و این در واقع یک موضوع خیلی اساسی میشه که جنبش دانشجویی هم و جوانان بهش میپردازم. و در حقیقت اون چیزی که من فکر می‌کنم در این یگانگی و همبستگی کمک می‌کنه، شبکه‌های اجتماعی هستن امروز که تبدیل شدن به اون در واقع مسیرهایی که در جامعه نوعی همگرایی به وجود میارن بین دانشگاه و بیرون دانشگاه، بین جامعه و دانشگاه، و همه اون حرکت های اجتماعی که علوش دانشگاه و علوش جامعه و حرکات مطالباتی وجود دارن.
خیلی متشکرم آقای پیوندی. البته ارتباط ما با شما اندکی ارتباطی هستش که صداتون قطع و وصل میشه، خیلی ارتباط ایدئالی نیست. اجازه بدید که سوال بعدی رو از خانم گلرو بپرسم. خانم گلرو، ما از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و روزهایی که سخنرانی های او رو شاهد بودیم در مثلا دانشگاه علامه طباطبایی و شعار مخالف باد زنده باد مخالف من، رسیدیم به امروزی که سخنرانان شدند آقای قالیباف، آقای رئیسی و حتی رئیس جمهور اصلا فارغ از این که چه ختمش سیاسی داره اصلا حضور نداره. و اونطوری هم که دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی گفته 90% سخنرانان مجوز قوه قضاییه رو ندارند و دانش اصلا نمیتونن سخنرانی بکنن و این 10% که باقی مونده افرادی هست که اشاره کردم به عنوان مثال آقای قالیباف، آقای رئیسی. چه تحولی رخ داده از اون شعار زنده باد مخالف من تا به امروز که اصلا رئیس جمهور به کل غایب است از صحنه دانشگاه؟
ببینید، این که آقای روحانی اصلا در واقع من اسم اینو میذارم این که جرئت نکردن امسال توی دانشگاهی حضور پیدا بکنن، به خاطر این بود که توی مراسم آغاز سال تحصیلی، حتما شما به خاطر دارید که همین تقریبا 2 ماه پیش توی دانشگاه تهران حضور پیدا کردن و چه استقبالی از ایشون شد، چه جوری اعتراضات شکل گرفت از هر در واقع بخشی از دانشجویان، چه دانشجویانی که به هر حال از سمت حاکمیت هستن و مخالف ایشون هستن، چه دانشجویانی که مخالف حاکمیت هستن و مخالف ایشون هم هستن، سالن رو ترک کردن، تجمع تشکیل دادن جلوی سالنی که ایشون قرار بود سخنرانی بکنن. و در واقع این پیشبینی وجود داشت که اگر که میخواستم بیام و سخنرانی هم داشته باشم برای 16 آذر، به همین شکل قرار بود از ایشون استقبال بشه، پس طبیعتاً بهتر بود که نیان و سخنرانی نکنن. اما آقای خاتمی هم بله، از 16 آذری که ایشون شروع کردن، اولین سخنرانی که داشتن زنده باد مخالف منو گفتن، اما آخرین سخنرانی که هم که در 16 آذر ایشون داشتن در دانشگاه تهران همون 16 آذر 83 هستش که در واقع در دانشگاه تهران در نهایت میخواستن ما رو از دانشگاه بیرون بکنن، از سالن در واقع بیرون بکنن.
شما حضور داشتید در اون مراسم؟ بله. خودتون؟
بله. و ما میخواستیم سوال از ایشون بکنیم که تمام امیدی که ما به ایشون داشتیم، تمام مطالباتی که ما از ایشون داشتیم، همون زمان زمانی بود که ما انتخاباتی رو که پیش رو بود رو تحریم کرده بودیم، میخواستیم از ایشون بپرسیم که چه دستاوردی داشتی، ما رو متهم میکردن که شما چرا انتخابات رو دارید تحریم میکنید، و ما دستاوردها رو میخواستیم از ایشون بخوایم که برامون توضیح بدن چه دستاوردی داشتن در طی 8 سال ریاست جمهوریشون. و فقط نتیجهش این بود که درهای دانشگاه رو، درهای سالن رو بسته بودن و ما به سختی و متاسفانه فقط با شکستن در تونستیم وارد اون سالن بشیم که وارد سخنرانی ایشون بشیم. این مسیری نیستش که بخوام من عرض کنم که در طی 22 سال طی شده، در طی همون 8 سال اول دوره ریاست جمهوری دولت اصلاحات این مسیر طی شد و زنده باد مخالف من فقط برای همون سالهای اول و دوم دوره آقای خاتمی بود. از سال 76 تا کوی دانشگاه چیز طولانی نگذشت که ما به فجایع کوی رسیدیم. این مسیر، من فکر میکنم که همیشه توی این مسیر دانشگاه قربانی بوده. شما در اولین باری که آقای روحانی بعد از انتخاب شدنش به دانشگاه میره، تو دانشگاه بهشتی سخنرانی میکنه، سخنرانی بسیار پرشوری داره، مثل همون سخنرانی که آقای خاتمی میکنه و میگه زنده باد مخالف من. فقط کافی ویدیوهای مربوط به سخنرانی آقای روحانی رو ببینید، کاملا تداعی کننده همون سخنرانیه. ولی خب متاسفانه ما که رأی داده بودیم فکر میکردیم که میتونیم همین امیدواری رو داشته باشیم که تکرار بشه و امید به تغییر وجود داشته باشه، ولی خب متاسفانه این امیدواری ها همه به ناامیدی تبدیل شده.
آقای پیوندی، صحبت های خانم گلرو رو شنیدید، معتقد هستن که این یک روند خیلی طولانی نبوده این تغییرات و تقریبا میشه دید که هر رئیس جمهوری که اومده در ابتدای روی کار آمدنش خب فضای دانشگاه حمایتش کرده و در همون چند سال بعدتر این فضا دیگه حامی اون نبوده و مسائل مشکلاتی که خانم گلرو خیلی بهتر راجبش صحبت کردند. نظر شما چه هست و در مجموع شما با توجه به هم صحبت های خانم گلرو و هم فضایی که امروز وجود داره در دانشگاه، آینده جنبش دانشجویی رو چطور میبینید و آیا معتقد هستید که اصلا سهمی خواهد داشت این جنبش در اعتراض های مدنی ایران؟
من اگه اجازه بدیم میخواستم شروع بکنم از این نکته که اساساً هیچ وقت دولت ها صرف نظر اینکه چه موزه ای داشتن نتونستن 16 آذر رو مصادره بکنن، برای اینکه اونا میتونن سخنرانی بذارن، ولی اون مفهومی که در تخیل اجتماعی در مورد 16 آذر در دانشگاه وجود داره مفهوم در واقع مفهومی است که معنای مخالفت با زورگویی، مخالفت با ستم، مخالفت با سرکوب درش هست. 16 آذر در واقع یادآور سه دانشجویی هم که کشته شدن در مقابل در واقع زورگویی یک دولت، و برای تا زمانی که دولت‌های زورگو در ایران وجود دارن یا سرکوب وجود داره، 16 آذر فقط این معنا رو میتونه داشته باشه، وگرنه هر دو مراسمی به نام 16 آذر یه مراسم